در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز چهارشنبه 9 بهمن 1398 خورشیدی است. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مهرداد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعی از خبر، تحلیل و گزارش خواهید شنید درباره برخی از مهمترین های آنچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون مهرداد.
با همکارم رضا جمالی.
ممنون مهرداد. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزرای خارجه اتحادیه عرب برای بررسی طرح صلح دونالد ترامپ در خاورمیانه روز شنبه نشستی اضطراری برگزار می‌کنند. دبیر کل اتحادیه عرب روز چهارشنبه این طرح را نقض حقوق مشروع فلسطینی‌ها خواند. دبیر کل سازمان ملل گفته که این نهاد بین‌المللی به مرزهای اعلام شده در سال 1967 پایبند است. اتحادیه اروپا، روسیه و چند کشور دیگر بدون اظهار نظر قطعی اعلام کردند که طرح آقای ترامپ را بررسی خواهند کرد. در کنار تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس، ایران، ترکیه و سوریه این طرح را به شدت محکوم کرده و آن را یک طرفه خواندند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در نخستین واکنش به این طرح آن را توطئه‌ای خوانده که به ثمر نخواهد نشست.
می خواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
عربستان سعودی بر حمایتش از حقوق فلسطینی‌ها تأکید کرده و قطر هم از تلاش برای ایجاد صلح پایدار در مناطق اشغالی فلسطین استقبال کرده است. امارات متحده عربی نیز این طرح را نقطه آغازی برای سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها خوانده است. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، برای تشریح سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران و عراق در جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان این کشور شرکت می‌کند. الیوت انگل، رئیس این کمیته از حزب دموکرات، روز سه‌شنبه اعلام کرد که با آقای پومپئو گفتگو کرده و وی موافقت کرده در جلسه این کمیته شرکت کند. پیش از این آقای پومپئو دو بار از حضور در جلسه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان خودداری کرده بود. دموکرات‌های کنگره نیز او را تهدید به احضار رسمی کرده بودند. دموکرات‌ها و شماری از جمهوری‌خواهان می‌گویند از دلایلی که دولت ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی ارائه کرده قانع نشدند و خواهان توضیحات بیشتری در این مورد هستند. آژانس امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا پرواز بر فراز ایران و بخش‌هایی از عراق را آزاد کرد. این آژانس به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی و پس از سرنگونی هواپیمای اوکراین بر فراز آسمان تهران، پرواز هواپیماهای مسافربری و تجاری بر فراز ایران و عراق را منع کرده بود. بر اساس اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه پس از جلسه مسئولان این نهاد هوانوردی اتحادیه اروپا منتشر شد، پرواز بر فراز آسمان ایران آزاد اعلام شد. در این اطلاعیه به هواپیماهای مسافربری توصیه شده از پرواز در ارتفاع کمتر از 25000 پا در آسمان ایران خودداری کنند. بریتیش ایرویز، شرکت هواپیمایی بریتانیا، تمامی پروازهای مستقیم خود به چین را به حال تعلیق درآورد. روز سه‌شنبه دولت بریتانیا به شهروندان خود درباره سفر به چین هشدار داد و از آنها خواست از سفرهای غیر ضروری به چین خودداری کنند. ساعتی پس از بیانیه دولت بریتانیا، شرکت هواپیمایی آن کشور در وبسایت خود تایید کرد که پروازهای مستقیم به چین دست کم تا اواخر ماه آینده میلادی متوقف شده است. ده‌ها کشور جهان شهروندان خود را از چین و به ویژه شهر ووهان که مرکز شیوع ویروس کرونا است تخلیه کرده و درباره سفر به چین به شهروندان خود هشدار دادند. و خبر آخر این که کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه اعلام کرد که برگزاری دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ایران منوط به بازرسی‌های دوباره امنیتی شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این به دلایل امنیتی محل بازی‌های رفت تیم‌های ایرانی را در خارج از کشور تعیین کرده بود. خبرگزاری فارس این تصمیم AFC را مغایر با بیانیه پیشین آن توصیف کرده و گفته که قرار بود دیدارهای دور چهارم تا ششم به میزبانی ایران برگزار شود. ایران در آغاز به تصمیم AFC مبنی بر برگزاری بازی‌ها در خارج از کشور اعتراض کرد و گفت که در این دور از مسابقات شرکت نخواهد کرد. 4 تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو در این دور از رقابت‌ها شرکت دارند.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین خبرهای ایران جهان که از او شنیدید. و اما در ادامه چه خواهیم داشت؟ طرح موسوم به معامله قرن از سوی دونالد ترامپ چه واکنشی در میان جامعه اسرائیل و جامعه فلسطینی برانگیخته؟ کشورهای عربی چه موضعی در این باره گرفتند؟ گزارش و گفتگوهایی در این باره خواهیم داشت. تمدید معافیت‌های تحریمی و در این حال تحریم سازمان انرژی اتمی ایران، چالش‌های احتمالی پیش روی تهران. دستگیری یک خواننده سبک R&B ایرانی، امیر تتلو، در ترکیه. آیا پلیس ترکیه او را به ایران باز می‌گرداند؟ درباره این احتمال با یک حقوقدان گفتگو خواهند کرد. بیانیه تازه کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازگشت نگرانی به 4 تیم نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا. ایران آیا شرایط میزبانی را خواهد داشت؟ همه اینها و بیشتر اگر در این مجله شامگاهی تا پایان با ما بمانید. تا کنون ده‌ها طرح صلح در نیم قرن گذشته عمدتاً از سوی رؤسای جمهوری آمریکا، رهبران کشورهای عرب خاورمیانه با هدف در انداختن صلحی پایدار میان اسرائیل و فلسطینیان ارائه شده که آخرین آنها طرح موسوم به معامله قرن بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آن رونمایی کرد. اما این طرح با واکنش‌های بسیاری همراه شده. ابتدا با ایلیا جزایری همراه خواهیم شد و گزارش او را در این باره خواهیم شنید.
تظاهرات اعتراضی فلسطینی‌ها در کرانه باختری و نوار غزه، تظاهراتی که در آن پرچم‌های آمریکا و اسرائیل به آتش کشیده شد پس از مشاهده این کنفرانس خبری، کنفرانسی که در آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سرانجام طرح خود برای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را ارائه داد، طرحی که به معامله قرن شهرت یافته. ترامپ در توییتر نقشه منتشر کرد که در آن مناطقی که بر پایه طرحش قرار است کشور فلسطین را تشکیل دهند نشان می‌دهد. او گفت که در طرح 80 صفحه‌اش اورشلیم یا همان بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد بود. آمریکا شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری را به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت و پایتخت فلسطین هم بخشی از اورشلیم شرقی خواهد بود.
بر پایه این طرح سرزمین فلسطین بیش از 2 برابر خواهد شد. پایتختی برای فلسطین در بیت المقدس شرقی فراهم خواهد شد و آمریکا با افتخار آنجا سفارتخانه افتتاح خواهد کرد.
در طرح آمریکا، اسرائیل به مدت 4 سال شهرک سازی در مناطق مد نظر قرار داده شده برای فلسطین را متوقف می کند و دو طرف برای تشکیل 2 کشور همسایه مذاکره می کنند. اسرائیل از طرح ترامپ استقبال کرد.
قلب سرزمین اسرائیل، جایی را که پدرهای ما نماز خواندند، پیامبران ما موعظه و پادشاهان ما حکمرانی کردند، سرزمین اشغال شده به شکل غیرقانونی نمی‌خوانند. آقای رئیس جمهور، شما امروز پایانی برای این دروغ بزرگ ایجاد می‌کنید.
بر پایه طرحی که ایالات متحده ارائه داده، 50 میلیارد دلار برای توسعه مناطق فلسطینی اختصاص خواهد یافت. بخش اقتصادی طرح که پیشتر در کنفرانسی در پایتخت بحرین ارائه شده بود. فلسطینی ها اما به شدت مخالف این طرحند.
می خواهم به ترامپ و نتانیاهو بگویم که بیت المقدس برای فروش نیست. حقوق ما فروشی نیست و معامله شما اجرایی نخواهد شد.
دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد همچنان از طرح صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها و برپایی 2 کشور در مرزهای پیش از سال 1967 حمایت می کند. اتحادیه اروپا هم پایبندی خود را به راه حل برپایی 2 کشور فلسطینی و اسرائیلی بر اساس مذاکرات 2 طرف اعلام کرد. روسیه خواستار مذاکره میان اسرائیل و فلسطینی ها شد و وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای از تلاش های آقای ترامپ تشکر و اعلام کرد از هر تلاشی برای حل و فصل فراگیر و عادلانه مناقشه فلسطینی اسرائیلی حمایت می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین باره بسیاری از کارشناسان و ناظران بی‌طرف معتقدند که دلیل عدم موفقیت طرح‌هایی که پیش از این از سوی رؤسای جمهوری آمریکا و یا رهبران کشورهای عرب خاورمیانه مطرح شده، جدای از دلایل جزئی این طرح‌ها، از دلایل اصلی و کلی آنها و شکست آنها، عدم مشارکت کامل دو طرف در زمان تهیه این طرح‌ها بوده است. آیا این طرح تازه‌ای دونالد ترامپ هم از همان ایراد برخوردار بوده یا خیر؟ در این کنفرانس در گفتگویی با دو کارشناس مسائل خاورمیانه، با مناشه امیر کارشناس مسائل خاورمیانه و سردبیر رادیو پیام اسرائیل و مئیر جاودانفر کارشناس و پژوهشگر خاورمیانه و مسائل عرب اسرائیل ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از مناشه امیر این سوال رو پرسیدم.
پرزیدنت ترامپ تلاش کرده طرحی رو تهیه بکنه که بتونه به حد اکثر نیازهای امنیتی اسرائیل و به حد اکثر خواسته ها و نیازهای فلسطینی ها پاسخ بده. این طرح از یک ویژگی خاصی برخورداره که احتمالاتی رو براش به وجود میاره، و این ویژگی این است که آقای ترامپ به عنوان فردی که در بیزنس تجربه بسیار داره، آمده امور سیاسی رو با امور مالی و رفاهی قاطی کرده، و این بسیار مثبته. تصور آقای ترامپ این است که اگر فلسطینیان از رفاه برخوردار شوند، اونها دیگه تمایلشون به خشونت و جنگ و عملیات تروریستی کم و کمتر خواهد شد. وقتی جوان فلسطینی شغل داشت، در رفاه بود و از زندگی خوب برخوردار باشه، دیگه کمتر طرف ترور میره. بعدم واکنش کشورهای عرب بسیار جالب بود. ما به یاد بیاوریم که در سال 1948 که استقلال اسرائیل اعلام شد، کشورهای عرب گفتن ما میایم اسرائیل رو نابود میکنیم. مل. سالیان دراز اونها در حمایت از فلسطینی ها بودن، ولی امروز تمام کشورهای عرب واکنش های ملایم نشان دادن، و اگر هم اردن انتقادی کرده، دلیلش نگرانی از حضور اکثریت بزرگ فلسطینی در اردن هست که ممکنه مخالفت شدید بکنن.
بسیار خب، آیه جاودانفر، آیه منشه امیر از ویژگی های این طرح میگن ویژگی این طرح نسبت به سایر طرحهای صلح درش دیدن منافع طرف فلسطینی است و در واقع بخشای تجاری که پیش از این رئیس رؤسای جمهوری آمریکایی در طرحاشون ندیده بودن و الان آقای ترامپ اینها رو لحاظ کرده. شما چطور میبینید ویژگی های این طرح نسبت به سایر طرحهای شکست خورده پیشین چی هست واقعا؟
ببینید، ویژگی های مثبتی داره. مسائل اقتصادی در نظر گرفته شده و مثلا از اسرائیل درخواست شده که 4 سال با گسترده کردن گسترش شهرک‌سازی متوقف بکنه. من این مشکل اینجاست که به نظر میاد که آقای ترامپ با فلسطینی ها در تماس نبوده برای طراحی این طرح جدید. چون اولا ما میبینیم که آقای ترامپ متاسفانه برای متاسفانه برای خودش و فلسطینی ها سرمایه و اعتبار سیاسی در فلسطین نداره. البته منظور من حماس نیست، حماس گروه ستیز یهودی ستیز تروریست هستش. منظور من کرانه باختری رود اردن هستش که در اون منطقه بعد از اقدامات یک جانبه آقای ترامپ در مورد انتقال پایتخت به اسرائیل که برای ما عالی بود، ولی برای طرف فلسطینی یک اقدام یک جانبه‌ای بود که به حیثیت و رتبه و جایگاه سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین به شدت ضربه زد. از اون به بعد آقای ترامپ روابطش بسیار بسیار ضعیف شد با سازمان آزادی بخش فلسطین، و اگر آقای ترامپ بگیم که حتی اگر یک طرح بهتر از اینی هم ارائه میکرد، برای طرف فلسطینی قبول کردنش و اجرایی که عملی کردنش بسیار سخت خواهد بود، چون این میتونه به هر گروه فلسطینی، سازمان آزادی بخش فلسطین به خصوص، که بخواد یه همچین طرحی اجرا بکنه، میتونه به مقامش در و جایگاهش در جامعه فلسطین صدمه بزنه. به علاوه اینکه یک چیزی رو بنده هنوز ندیدم توی این طرح، البته من نمیگم که وجود نداره ولی من نشنیدم، این هستش که بر اساس این طرح اسرائیل صاحب 30% اراضی کرانه باختری خواهد شد. خب این خیلی خوبه، برای ما عالیه، ولی اسرائیل که با اسرائیل مذاکره نباید بکنه، اسرائیل باید با فلسطینی‌ها مذاکره بکنه. قبلا آقای کلینتون یک برنامه‌ای داشتن که در ازای این شهرک‌هایی که در اسرائیل خواهند ماند و در مثلا چند درصدی که شهرک‌ها از اراضی اسرائیل اونها از اراضی فلسطین به اونها تعلق خواهد گرفت، در ازای اون اسرائیل سرزمین های خودش رو مثلا اگه مثلا 10% اراضی فلسطینی الان مالکیت اسرائیل بیان، اسرائیل میاد 10% از اراضی خودش رو به عنوان خسارت به فلسطینی ها میده. من اینو نشنیدم و پس به علاوه این که آقای ترامپ هیچ اعتباری به این اصلا در آن سازمان آزادی بخش فلسطین نداره به خاطر یک جانبه بودن سیاستش تا الان و اینکه این طرح خسارت به فلسطینی ها نمیده در ازای به رسمیت شناختن شهرک‌های اسرائیلی نشین در کرانه باختری، به نظر من اینها عملی کردن این طرح رو تقریبا غیر ممکن می‌کنه.
بسیار خب آقای امیر، من خیلی کوتاه اگر به ما بگید که با توجه به مجموع این مسائل و ارزیابی خود شما، تا چه حد برای موفقیت طرح صلح آقای ترامپ موسوم به توافق قرن شانس موفقیت می‌بینید شما؟
من خیلی خوشبین نیستم، به خاطر اینکه با آشنایی که با فلسطینی ها دارم و من در ناحیه زندگی میکنم که دور و برم دوستان فلسطینی هستن، اونها هنوز برداشت من این است که اونها هنوز آمادگی ذهنی برای صلح با اسرائیل و همزیستی مسالمت‌آمیز با این کشور ندارن. هنوز امیدوارن که از راه خشونت و ترور و فشار بتونن به هدفهای خودشون برسن. هر نوع کوتاه آمدن، مسالمت، آشتی و مصالحه با اسرائیل رو خیانت به وطن میدونن. اصولا کشورهای عرب و فلسطینی ها استعداد شگرفی دارن از اینکه فرصتهای طلایی دیپلماتیک رو از دست بدن. ما این رو از سال 1947 که قطعنامه سازمان ملل برای تقسیم این سرزمین تصویب شد دیدیم، تا پایان جنگ شش روزه که بعد از جنگ شش روزه اسرائیل، یعنی بن گوریون که در اون موقع رهبر سیاسی بسیار محترمی بود، پیشنهاد کرد، گفتش که ما تمام سرزمین های گرفته شده رو به فلسطینی ها و عرب پس بدیم، اونها با ما صلح بکنن. و عرب کنفرانسی در خرطوم، کنفرانس عالی خرطوم رو برپا کردن و سه تا لا به اسرائیل گفتن: نه مذاکره با اسرائیل، نه صلح با اسرائیل و نه به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل. در اون سال 1967 اینها یک فرصت طلایی رو از دست دادن و امروز هم اگر آقای ترامپ یعنی آقای جارد کوشنر و جیسون گرین بلاد به حد کافی با فلسطینی ها مشورت نکردن و تبادل نظر نکردن، علتش این بود که خود فلسطینی ها از روز اول آقای ترامپ رو تحریم کردن.
آقای منشم، من شما به نکته حساسی از این بحث اشاره کردید، این در واقع بحثی که آقای جاودان فر هم بهش تأکید داشت و اون اینه که طرف فلسطینی اصولا غایب بوده در این بحث. آقای جاودان فر، با توجه به مجموعه این مسائل، غیبت طرف فلسطینی و آنچه که آقای منشم امیر گفتن دیدگاه خوشبینانه نداره نسبت پیشرفت این طرح برای پیشبرد صلح، شما چگونه میبینید این وضعیت رو و این طرح رو؟ آیا این هم به سرنوشت باقی طرحهای رؤسای جمهوری پیشین امریکا خواهد پیوست؟
اولا من میخوام با کلیگویی آقای منشامی در مورد مردم فلسطین مخالفت بکنم. منم 16 سال در این کشور زندگی کردم، مردم فلسطین رو میبینم. با اینکه ایشون میگن که مردم فلسطین فقط میخوان با خشونت به هدفشون برسن، این واقعا از حقیقت خیلی دور هستش. بله، بعضی هستن در جامعه فلسطینی که فقط اعتقاد به خشونت دارن، ولی اکثریت مردم فلسطین تا اونجا که ما ببینیم، به خصوص در مناطقی که ایشون زندگی میکنن در کرانه باختری، ما میبینیم که از وقتی که آقای محمود عباس شد رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، اتفاقا همکاری بی‌نظیری وجود داشته بین سازمان اطلاعاتی اسرائیل شباک ارتش اسرائیل با نیروهای امنیتی فلسطین. پس به نظر من مادرهای فلسطینی مثل مادرهای اسرائیلی و تمام مادرهای دیگه میخوان برای بچهشون یک آینده‌ای داشته باشن، بچهشون شغل داشته باشه و کار. بله در فلسطین مادر گروهی هستش، گروه حماس هستش که تروریست یهودی ستیز هستش، ولی این اون گروه هم برنده شد در انتخابات فلسطین به خاطر اینکه مسئله جنگ علیه فساد رو مطرح کرد. و در این حال ما در اسرائیل امنیت برای ما بسیار مهم هستش. دیدیم در انتفاضه‌های قبلی متاسفانه که زمان آقای عرفات که یک تروریست بود اسرائیل رفت به سوی فلسطینی‌ها و فلسطین و آقای عرفات به جای که با اسرائیل کار بکنه رفت کمک کرد به حماس که یهودی کشی بکنن و اسرائیلی بکشن. ولی این فقط فلسطین نیستش که فرصت رو از دست داده، اسرائیل هم خیلی فرصت رو از دست داده. همین آقای نتانیاهو به نظر من خیلی فرصت رو از دست داده که در اسرائیل نه فقط این که صلح نکرده با فلسطینی‌ها، بلکه اجازه داد که یهودی‌های افراطی برن مسجد الاقصا که بعد دیدیم یک انتفاضه چاقو در اسرائیل برپا شد به خاطر سیاست ایشون که جلوگیری نکرد و خیلی اسرائیلی‌ها جان خودشون رو از دست دادن. پس به نظر من هر دو طرف مقصر هستن در این مسئله، نه فقط یک طرف، و بایستی ما در آینده ببینیم که یک طرحی باشه که هم طرف ما رو در نظر بگیره که خیلی مهمه، چون ما هم در این کشور هستیم، ما حق کشور، ما حق زیست در این کشور رو داریم و حق امنیت رو داریم، ولی بایستی حق فلسطینی رو هم در نظر بگیره.
شنونده یه میزگرد ساعتی پیش ما بودید با دو کارشناس مسائل خاورمیانه و اسرائیل، مناش امیر و میر جاودانفر.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
دو منبع نزدیک به دولت آمریکا میگویند ایالات متحده بخشی از معافیت‌های تحریمی خود را در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران به مدت 2 ماه دیگر تمدید می‌کند. همزمان بعضی خبرها که از تصمیم آمریکا به وضع تحریم علیه سازمان انرژی اتمی ایران است. گزارشی از فرهاد سلمانیان در همین باره.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو منبع که نخواستند نامشان فاش شود نوشت که واشنگتن آن بخش از معافیت‌های تحریمی‌اش را تمدید می‌کند که به ایران امکان کار روی برنامه هسته‌ای غیر نظامی‌اش را می‌دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند درباره بخش‌های توضیح می‌دهد که این معافیت‌ها به آنها مربوط می‌شود.
زمانی که توافق اتمی رو ایران به امضا رسوند، بخشی از فعالیت‌های اتمی هم مشمول لغو تحریم‌ها شد. حدود 7 مورد بود که 2 مورد از این 7 مورد رو که در زمان اوباما تصویب شده بود در دولت آقای ترامپ لغو کردند. یکی از این 2 مورد مبادله اورانیوم غنی شده ایران بود با اورانیوم خام توسط روسیه که اینها رو می‌فرستادن به قزاقستان، و اون یکی مربوط به آب سنگی است که ایران در عراق تولید می‌کنه و حداقلی که باید نگهداری 150 کیلوس و اضافه بر اون رو بایستی به خارج بفرسته. 5 سایت باقی مونده که در اینها ظاهرا قرار بوده شرکت‌های خارجی هم سهمی داشته باشند و دولت ترامپ برای اینها معافیت‌های 3 ماهه تعیین کرد.
خبرگزاری بلومبرگ می‌نویسد آمریکا در پی برقراری تحریم‌های علیه سازمان انرژی اتمی ایران و علی اکبر صالحی رئیس آن است. بر همین اساس تصمیم به تمدید معافیت‌های تحریمی ایران به دنبال اختلاف نظر بین مایک پومپو وزیر خارجه و استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام شده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در این باره توضیح می‌دهد.
آمریکایی‌ها از این طریق اعلام می‌کنند که ما در جهت لغو تحریم‌ها یا کاهش فشارها علیه جمهوری اسلامی نیستیم، ولی می‌خوایم که از راه منطقی کسانی که با جمهوری اسلامی در این زمینه همکاری می‌کنند مجال داشته باشند خودشون رو با وضعیت
با پوزش از شما
برجامیش خبر داد. جمهوری اسلامی میگوید از این پس دیگر با هیچ محدودیتی در زمینه ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم و تحقیق و توسعه مواجه نیست. ایران از 18 اردیبهشت ماه امسال 2 مهلت 60 روزه به طرفهای اروپایی داد تا برای ادامه توافق هسته‌ای با تعهدات و مزایای متقابل اقدام کنند. تهران در ماه‌های گذشته در 5 مرحله تعهدات اتمیش در برجام را کاهش داده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
قبل از ادامه برنامه با عرض پوزش از شما شنوندگان که شنونده نویزی بودید که صدای اضافی بودید که در هنگام پخش گزارش پیشین من از همکاران پراد سلمانیان داشت پخش می شد و شنونده اون بودید، از شما پوزش می خواهم، یک نقص فنی بود. و اما ادامه بدیم مجله رو. در 8 بهمن 98 احمد نوریان سخنگوی نیروی انتظامی از بازداشت امیر حسین مقصودلو مشهور به امیر تتلو به درخواست پلیس ایران در ترکیه خبر داد و گفت به علت پرونده‌های قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شده. به گفته نوریان، تتلو در حال حاضر در بازداشت است و بعد از طی مراحل اداری انتقال او به ایران تحویل پلیس اینترپل ایران می شود. درباره این موضوع با کاوه موسوی، وکیل و کارشناس حقوقی ساکن بریتانیا از طریق خط تلفن همراه هستیم. خوش آمدید آقای موسوی. قبل از هر چیز بفرمایید که آیا اصلا چیزی به نام اینترپل ایران وجود داره و جدای از اینترپل در مجموع، و آیا می شود فردی رو مشخصا آقای امیرحسین مقصودلو رو به جرائمی که اعلام شده به ایران بازگرداند؟
ببینید، برگشتوندن به ایران از طریق ترکیه که عضو شورای اروپا است و معاهده حقوق بشر اروپا رو تصدیق کرده یک کار غیرقانونی است. ترکیه نمیتونه کسی رو به کشوری که درش مجازات اعدام وجود داره استرداد کنه، اونم کشوری که دادگستری مانند دادگستری و قوه قضایی مانند قوه قضایی جمهوری اسلامی داره که در رأسش یکی از متهمین تراز اول قتل عام سال 67 در زندان بوهردشت و اوین آقای رئیسی در رأسشه. این کار کاملا غیر قانونی است و اگر به ترکیه دست به یک چنین کاری بزنه، مسلماً در دادگاه حقوق بشر اروپا خیلی جدی توبیخ خواهد شد. من اتهامات ایشون رو نمیدونم، ولی معمولاً اعلامیه قرمز برای جدیترین تبهکاران مانند آدمکشا یا تجاوزگرای جنسی یا پوشویی در مورد تروریسم و اینو موارد استفاده میشه که مسلماً در مورد تتلو صد نمیکنه. من اتهاماتی که جمهوری اسلامی بهشون داده در گذشته دیدم، ولی هرگز شامل این نوع اتهامات نمیشه.
آقای موسوی، احمد نوریان سخنگوی نیروی انتظامی مشخصا گفته که ایشون رو به جرم اشاعه فساد و تحریک به مصرف روانگردان از طرف پلیس ترکیه مرتبط با اعلان اینترپل بازداشت کردن و به زودی به ایران برگردون میشه. اصلا سوال این است که اشاعه فساد و تحریک مصرف روانگردان آیا مصادیقی داره که اینترپل بخواد او رو بگیره و به کشوری دیگری برگردونه شخص سالسی رو؟
مسلمن که اینطور نیست. ولی خب اینا جمهوری اسلامی ازش هر دروغی بگی برمیاد، من جمله این که بخواد در ایران چون قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام داره، خب و اصلا و بدا بعید نیست که بخوان از این سو استفاده کنن، بگن که این چون در اعلامیه قرمز از قاچاقچیان مواد مخدر گاهی اوقات براشون این اعلامیه رو میدن. ولی متأسفانه ایران مدل روسیه رو داد دنبال میکنه که دیگه در رأس کشورهایی هستن که از اعلامیه قرمز سو استفاده میکنن. نمونه مهمترش هم آقای بیل برادر بود که کشیده شد به کنگره امریکا و بالاخره نتیجهش اون قانون مگنیتسکی شد که جمهوری اسلامی هم متأسفانه خب دیگه شناخته شده است از کشورهایی که از ابزار قانون سوء استفاده میکنه. حکومت خودش کوچکترین التزامی به رعایت قانون نداره دسترسی میکنه، دسترسی داره متاسفانه به این نوع ابزار بین‌المللی و ازش سوء استفاده میکنه.
آقای موسوی، با نگاهی به وبسایت اینترپل هیچ اثری از این حکم یا این صحبت یا این همکاری یا این بازداشت اصولا دیده نمیشه و در این حال ایران میگه که اینترپل از اینترپل ایران حرف زده میشه، پلیس اینترپل ایران. تا این لحظه هم اینترپل هیچ گونه واکنشی به این موضوع نشون نداده. چقدر میشه اعتماد کرد اصلا به خود اصل این خبر که از طرف پلیس ایران اعلام شده؟
مسائلی که از ایران میاد که خب معمولا غیر قابل اطمینان اعتماد هستن. این تبا در 62 هزار تا اعلامیه قرمز هست که در نزدیک 7 هزار تاشون علنی هستن. ممکنه حالا یه همچیزی باشه که هنوز علنی نباشه، ولی وقتی تقاضای استرداد کسی از یک کشور دیگری بکنید باید این علش کنه، اعلانش کنه. که من خب خود سوال بسیار خوبیه، من مردد هستم که آیا این واقعیت داره یا نه. اینترپل ایران که معنی نداره اصولا، دفتری هست، اداره هست در نیروی انتظامی که رابطه داره با سیستم اینترپل جهانی که خب اونا هستن، ولی اینترپل واژه اینترپل ایران رو دارن که خب میخوان مشروعیت بدن به سیستم انتظامی ایران و پلیس ایران که خب میدونید دیگه سابقهش در آبان ماه گذشته دیدید
داریم. بله، بنابراین آیا احتمال برگردوندن این چهره در واقع پرطرفدار فضای موسیقی ایرانی به تهران هست؟ خیلی کوتاه 20 ثانیه فرصت داریم.
بسیار بعید میدونم ترکیه این کارو بکنه، چون ترکیه هنوز جز شورای اروپا است و معاهده حقوق بشر اروپا رو امضا کرده و بسیار بسیار بعید میدونم که این عملی بشه.
خیلی سپاسگزارم از کاوه موسوی، وکیل و کارشناس حقوقی ساکن بریتانیا که از طریق خط تلفن با ما همراه بود. امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است که برگزاری دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان در ایران منوط به بررسی‌های امنیتی است. این نکته است که پیش از این به گونه‌ای دیگه مطرح شده بود از طرف کنفدراسیون فوتبال آسیا و دست کم مسئولین تهران، مسئولین ایرانی جور دیگه‌ای موضوع رو مطرح کرده بودند. در حال حاضر فدراسیون فوتبال و باشگاه ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا در نامه‌ای که به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نوشتند به تغییر نظر این نهاد و مشروط شدن میزبانی ایران به تأمین وضعیت امنیتی یا منوط به بررسی امنیتی اعتراض کردند. در همین باره با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی ساکن دانمارک، از خط تلفن همراه هستیم. خوش آمدید آقای رستم‌پور. به ما بگید که چه اتفاقی افتاد که اینطور همه چیز متغیر پیش رفت، جدای از آن اعلامیه پیشینی که خود فدراسیون فوتبال آسیا، در واقع کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر کرده بود.
درود مرداد قاسمفر عزیز، همین بیانیه‌ای هم که امروز صبح کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد بررسی می‌کنیم و میزبانی در دور برگشت مرحله گروهی منوط به تایید مجدد، اینم ساعتی بعد تغییر کرد و اون بند مجددن حذف شد و دیگه بهش اشاره نشده که احتمال فراوان به خاطر همون تصمیمیه که شورای امنیت فضایی امنیت هوایی اتحادیه اروپا اتخاذ کرده و توصیه برای عدم پرواز بر آسمان ایران و عراق رو لغو کرده و طبیعتا کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به همین خاطر واکنش نشون داده و اون در واقع من رو برداشته، گرچه که بلافاصله فدراسیون فوتبال اعلام کرد که به خاطر اعتراض ما این رو برداشتن، ولی خب اگر به خاطر اعتراض فدراسیون فوتبال میتونن یک تصمیمی رو ازش صرف نظر کنن چرا اصلا اون تصمیم رو گرفتن؟ و من فکر می‌کنم که به خاطر همین موضوعی بوده که اتحادیه اروپا مد نظر قرار داده.
مهدی، با این اوصاف الان این چهار باشگاه ایرانی بایستی چگونه ثابت بکنن که چگونه احراز میشه که مسائل امنیتی در ایران جوری هست که این تیم‌ها بتونن، داوران بتونن، نمایندگان کنفدراسیون بتونن در زمان برگزاری یک مسابقه خانگی به تهران بیان. این آیا به نظر نمیاد با توجه به هر حال این فرصتی که در پیش هست تا حدی این خطر رو داره که اصلا ایران از میزبانی واقعا کنار گذاشته بشه؟
محمد دادکن در مصاحبه با رادیو در ایران صحبت جالبی رو مطرح کرد و گفت که مگر خود وزارت ورزش نبود که بعد از حوادث آبان یک هفته رقابت‌های لیگ برتر و بازی‌های داخلی در رشته‌های مختلف رو به دلایل امنیتی اصلا لغو کردن. ولی وقتی که این تصمیم رو نهادهای ورزشی بین‌المللی می‌گیرن، ایران فقط دو تا واکنش نشون میده، که اینکه میگه توطئه بوده و دست آمریکا و صهیونیسم و کشورهای عربی و غیره در کاره، و واکنش دومش هم اینه که میگه فلان کشورها هم این مسائل رو دارن، جلیق زردها در فرانسه، در اروپا، فلان در آمریکا، چرا ما محروم میشیم؟ یعنی هرگز نمیپذیرن که این تصمیم یک گروه و نهاد ورزشی، از جمله این موضوع که کمیته مسابقات AFC تصمیم گرفته بود. طبیعتاً اگر اتفاقی رخ نده و حادثه‌ای پیش نیاد، به احتمال فراوان دیگه در دوره برگشت باشگاه‌های ایرانی میزبان خواهند بود. ولی خب از آبان به این سو ایران آبستن تحولات و حاشیه‌ها و حوادث بسیاری بود. اگر باز اتفاق مشابهی رخ بده، دور از ذهن نیست که میزبانی رو بگیرن. فقط هم فوتبال نیست، دیدیم که جام جهانی کشتی فرنگی رو هم از ایران گرفتن. وزارت خارجه گفت ما برمیگردونیم با رایزنی آقای ظریف، برمیگردونیم میزبانی رو، ولی در عمل دیدیم که چنین اتفاقی رخ نداد و دیگه این مسابقات برگزار نشد.
سپاسگزارم از تو مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی که از دانمارک از طریق خط تلفن با ما همراه بود. و اما چهارمین دوره جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه از پنجشنبه این هفته فعالیت 14 روزه‌اش را در شهر مونیخ آلمان آغاز می‌کند. در این فستیوال برنامه‌های گوناگونی از ادبیات، موسیقی، تئاتر و سینما تا رقص و هنرهای تجسمی و نمایش لباس‌های ایرانی ارائه می‌شود. فاطمه معتمداریا، بازیگر سرشناس سینما، مهمان ویژه این فستیوال است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
4 سال پیاپی است در چنین روزهایی یک جشنواره فرهنگی هنری با نام ترمه از سوی اداره فرهنگ شهر مونیخ برگزار می شود. این فستیوال از پنجشنبه این هفته با یک سخنرانی دو زبانه به فارسی و آلمانی درباره زندگی و آثار زکریای رازی، دانشمند ایرانی و کاشف الکل آغاز به کار می کند. سخنران این بخش پروفسور ناصر کنعانی، استاد دانشگاه برلین است که تاکنون چند اثر پژوهشی درباره شاعران و دانشمندان ایرانی در کارنامه دارد. این سخنرانی و دیگر برنامه‌های فستیوال ترمه در معروف‌ترین مجموعه فرهنگی هنری شهر مونیخ با نام گاستایگ برگزار می‌شود. کیوان کامیاب مدیر این جشنواره است و درباره بخش‌های متنوع جشنواره ترمه اینطور به رادیو فردا گفته:
ما سعی کردیم همه بخش‌های فرهنگ ایران رو به نمایش بذاریم. ادبیات، تئاتر، کنسرت‌های سنتی داریم، هم تلفیقی، پاپ و هنرهای تجسمی. حکاسی هست، نقاشی هست، مجسمه‌سازی، فیلم کوتاه هم داریم که از پارسال شروع کردیم. ما یه تیم بیشتر از 30 نفر که همه به طور داوطلبانه شرکت دارن و با همکاری شهر مونیخ برنامه‌ریزی می‌کنیم. بعد این 30 نفر در کارگروه‌های مختلف تقسیم شدند: کارگروه فیلم، ادبیات، موسیقی.
این 30 نفری که اشاره کردین اکثرشون ایرانی هستن یا آلمانی یا هر دو؟
30 نفر ایرانی، علاوه بر این 30 نفر خود تعداد هم آلمانی هستن که همکاری میکنن. ما برنامه جنبه من متفاوته. اولا که کارگاه های مختلف داریم، کارگاه نقاشی یا کارگاه ساخت فیلم، همه هنرمندا که میان در چارچوب جشنواره برنامه‌ای که اینجوری هم میذارن: کارگاه نقاشی برای کودکان، کارگاه نقاشی برای بزرگسالان. بعد ما غرفه‌های مختلفی هم که امسال گذاشتیم، مثلا در رابطه لباس‌های سنتی مود شاپ، شو مود داریم. سال اضافه کردیم حتی جواهرات سنتی. تماشاگرمون مخلوطه و تمام برنامه‌ام به دو زبان انجام میشه، یعنی همه برنامه‌مون آلمانی فارسیه. حتی تئاتری که می‌ذاریم با بالانویس انگلیسی یا آلمانی می‌ذاریم.
یکی از بخش‌های اصلی چهارمین جشنواره فرهنگی هنری ترمه موسیقی بومی و محلی ایران است که در آن شماری از خوانندگان و نوازندگان هنرنمایی می‌کنند که یکی از آنها یلدا عباسی، هنرمند 32 ساله قوچانی است. خانم عباسی خواننده و نوازنده دوتار خراسان فروردین امسال هم با گروه آلمانی شیلر در 15 کنسرت این گروه بین المللی همکاری داشت. یلدا عباسی هنرمند خراسانی دو سال پیش هم در جشنواره صدای زنان ایران همراه با 10 خواننده زن دیگر در برلین شرکت کرده بود.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. در ساعت 19:40 به وقت تهران هستیم. آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما دارم.